أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله ومبلغ رسالاته حبيبنا وحبيب إلهنا العبد المؤيد أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با نهایت توجه برای سلامتی آقا و مولامون دعا کنیم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هازه ساعت و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزکت هوان و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و رؤیته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. صبح جمعه است، تعلق داره به آقا و مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. عنایت بفرمایید محضر نورانیشون، جهت تعجیل در فرجشون، عرض دلدادگی و سرسپردگی به محضرشون، جهت تسلای خاطرشون، تسکین آلامشون. انشالله اون گناهانی که بین ما و امام زمانمون جدایی انداخته از سائه مورد آمرزش و بخشایش قرار بگیره، چشم ما به جمال امام زمانمون روشن بشه و انشالله اربعینی که در پیش داریم در میت امام زمانمون زائر سید الشهدا سلام الله علیه باشیم. عنایت کنید، صلوات مرحمت بفرمایید. همونجور که مستحضر هستید در زیارت شریفه ناحیه مقدسه امام عصر ارواحنا له الفدا در اون فرازهایی که جد ماجدشون حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه رو معرفی میکنند عبارات فوق‌العاده‌ای دارن، از جمله این که حضرت اینجور فرمایش میکنن: حسین جان، کنت للرسول ولدا و للقرآن سندا و للامت ازدا. حسین جان، شما برای پیغمبر فرزندی کردی، شما برای قرآن سند بودی و شما بازوی اقتدار امت هستی. من ندارم چند جمله‌ای در ارتباط با این عبارت میانی صحبت کنم. کنت للقرآن سندا، امام حسین سلام الله علیه حسب این تعبیر سند قرآن. سند در لغت به معنای محل اتکاست، سند در لغت به معنای پشتوانه است. پشتوانه قرآن، محل اتکای قرآن حضرت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام. این مطلب رو بارها و بارها شنیدید. بعضی از فقهای با عظمت ما مثل مرحوم آیت الله سید احمد خونساری رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه، مرحوم آیت الله آسد عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه و علیهم اجمعین، این بزرگواران مقید بودند قبل از شروع نماز، قبل از تکبیرت الاحرام، ابتدای نماز با آقا ابو عبدالله سلام الله علیه سلام عرض کنند. ازشون سوال میپرسیدن بفرمایید شما با این احتیاطاتی که دارید آیا حدیثی دیدید که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین ما رو مأمور کرده باشن قبل از نماز به حضرت ابو عبدالله علیه السلام سلام عرض کنیم؟ میفرمودن که نه خیر، لازم نیست حتما حدیثی به دست ما برسه، مطلب خیلی واضحه. اگر سید الشهدا سلام الله علیه نبود امروز ما اهل نماز نبودیم، بلکه اصلا نمازی باقی نمیموند. نماز از امام حسین، به همین تعبیر و به همین تقریر قرآن هم از امام حسین. اگر سید الشهدا سلام الله علیه نبود امروز ما در محضر قرآن قرار نداشتیم. البته یه جور دیگر هم میتونیم این فرمایش امام زمان رو تعبیر کنیم که شما عزیزان حضور ذهن دارید، گاهی اوقات این تعبیر استفاده میشه، میگن که فلانی امضاش سنده، فلانی خودش سنده. یعنی چی؟ یعنی این که آقا ما به واسطه این امضا، به واسطه این حضور شخص دلمون گرم میشه، مطمئن میشیم که بله این قراردادی که بسته شده، این معامله‌ای که صورت گرفته ضمانت اجرایی داره. گاهی اوقات سند به این معنا هم کاربرد داره دیگه. کنتلل قرآن سندا، اینجور هم میتونیم معنیش کنیم که ضمانت اجرایی قرآن حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. قرآن آیون خواهران مجموعه ای از قواعد و قوانین انتزاعی صرف نیست، قرآن قابلیت پیاده شدن داره. آیون میگن ادل و دلیل علی امکان شیئن وقوعه. گاهی اوقات پرسیده میشه فلان چیز آیا ممکنه محقق بشه؟ جواب میدن، میگن که اگر دیدی یه بار چیزی اتفاق افتاد، حادثه رخ داد، بدون باز هم ممکنه تکرار بشه. ادل و دلیل علی امکان شیئن وقوعه. مثلا ممکنه کسی استبعاد کنه بگه آخه مگه ممکنه توی آسمون بعد از بارندگی مثلا 7 طیف رنگ کنار هم دیده بشه؟ همچین چیزی مگه ممکنه؟ خب شخص میگه که من خودم به چشم خودم بارها رنگین کمون رو تو آسمون دیدم. خب یه بار دیدی بله رنگین کمون توی آسمون تشکیل شد، میتونی بگی که بله ممکنه باز هم رنگین کمون توی آسمون تشکیل بشه. زندگی سید الشهدا، سیره ابا عبدالله، تاریخ ابا عبدالله بهترین ضمانت برای اجرایی بودن قرآن به حساب میاد. امام حسین سلام الله علیه اثبات کرد این قرآن قابلیت پیاده شدن داره، این قرآن صرف قواعد و قوانین انتزاعی نیست. امام حسین قرآن رو محقق کرد. سید الشهدا سلام الله علیه وجودش تجلی قرآن، کما این که پیغمبر اکرم هم همین جور بود. از اون همسر پیغمبر سوال پرسیدن، گفتن که ما محراب پیغمبر رو زیاد دیده بودیم، منبر پیغمبر، خطب جمعه پیغمبر رو زیاد دیده بودیم، جهاد و غزوه پیغمبر رو زیاد دیده بودیم، اما شما بودی که زیر یه سقف با رسول الله زندگی میکردی. آقا رسول الله تو خونه چجور بود؟ پیغمبر رو توی اون زندگی مشترک توصیف کن. این همسر پیغمبر گویا سنش بالا رفته بود، گویا کم حوصله شده بود، گفتش که من خیلی صحبت نمی کنم، یه جمله بهتون میگم که تو این جمله جواب سوالتون خوابیده. فرمود که کان اخلاقه القرآن. همین کان اخلاقه القرآن، پیغمبر قرآن مجسم بود، پیغمبر قرآن مجسد بود. امام حسین سلام الله علیه هم همینه. من دارم انشالله تو این فرصتی که امروز در اختیار دارم در رابطه با آیهی صحبت کنم که آقا سید الشهدا سلام الله علیه با این آیه هم مثل مابقی آیات قرآن زندگی کرده بوده. اونجور که من ورق زدم حسب نقلها و گزارشاتی که امروز به دست ما رسیده و تو منابع موجوده، حداقل آقا سید الشهدا سلام الله علیه در طول حیات شریفش، عرض میکنم حداقل، نه اینکه همین و جز این نیست، حداقل آقا سید الشهدا سلام الله علیه در طول عمر شریفش 3 نوبت به این آیه کریمه اشاره فرموده. من این 3 نوبت رو خدمتتون عرض میکنم و تا اونجایی که فرصت اجازه بده در رابطه با مضمون این آیه توضیحات لازم رو انشالله تقدیم میکنم. بنا دارم در رابطه با آیه 29 سوره الرحمن این نکات رو تقدیم کنم. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. تو علم تجوید میگن که اگر این آیه رو میخواید کنار مابقی آیات سوره الرحمن قرائت کنید، آخرش رو باید بخونید کل یوم هو فی شأن، چون سجع آیات باید رعایت بشه. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اینجا هم باید بگید کل یوم هو فی شأن. اما اگر خواستید آیه رو خارج از سیاق بخونید، همین بگید کل یوم هو فی شأن. آ سید الشهدا سلام الله علیه حداقل 3 نوبت از این آیه استفاده کردن و با استفاده از این آیه منظور خودشون رو منتقل فرمودن. اولین گزارش مربوط میشه به زمان خلافت اون نفر سوم، موقعی که اون متخلف سوم دیگه حضور جناب ابوذر تو مدینه رو نتونست تحمل کنه و حکم به اخراج ابوذر، بلکه حکم به تبعید ابوذر صادر کرد و بخشنامه هم کرد، گفت کسی حق نداره ابوذر رو تا بیرون مدینه بدرقه کنه. اما میدونید اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خیلی وفادار بودن. امام مشتبه سلام الله علیه در رابطه با امیرالمومنین فرمود که اوفا من تو بایعون، امیرالمومنین با وفاترین کسیه که شما باهاش بیعت کردید. یه نقلی رو مرحوم شیخ عباس رضوان الله علیه تو همین مفاتیح آورده. یه ملخی پر زد زیر سایه چادر یه بادیه نشینی جا خوش کرد. یه کسی خواست این ملخ رو دور کنه، اون بادیه نشین شمشیر کشید. چیکار داری میکنی؟ این ملخ به من پناه آورده، من از این ملخ باید حمایت کنم. این شخص میگفتن مجیر الجراد، کسی که به ملخ هم پناه داده بود. حالا تو یکی از زیارتنامه های امیرالمومنین سلام الله علیه میخونیم، فداشون بشیم، تو یکی از زیارات امیرالمومنین میخونیم یا من احما من مجیر الجراد. علی جان تو کسی هستی که از اون بادیه نشینی که به ملخ پناه داده بود هم وفادارتری، حمایتت نسبت به دوستانت بیشتر از اون بادیه نشینه. امیرالمومنین مگه ممکنه ابوذر رو تنها بذاره؟ امام حسن همینطور، امام حسین همینطور. این 3 بزرگوار همراه جناب عمار برای بدرقه ابوذر تشریف فرما شدن و هر کدوم از این بزرگواران موقع وداع با ابوذر یه جمله‌ای در گوش ابوذر می‌فرمودن. نوبت به امام حسین رسید، این عبارت رو میخونم. حضرت فرمود که یا اما عمو جون، امام حسین به جناب ابوذر عمو میگفت، یا اما ان الله تعالی قادر ان یغیر ما قد ترا والله کل یوم هو فی شأن. عمو جان خدا زورش میرسه، خدا قدرتش رو داره که این ورق رو برگردونه. در همیشه روی پاشنه نمیچرخه. نبین الان عثمان اینجور با تکبر و تبختر به این عریقه تکیه داده، یه روزی میرسه که کار برعکس میشه. تو فقط امیدت رو به خدا از دست نده، به خدا امیدوار باش. کل یومن هو فیشن، خدای سبحان هر روز یه جلوه جدیدی رو میکنه. حکما تعبیری دارن میگن لا تکرار فی تجلی، هیچ دو جلوه‌ای از جلوات حضرت پروردگار تکراری نیست، جلوه‌های ربوبی با هم متفاوته. من همینجا یه خاطره عرض کنم، من اولین باری که عملا تونستم با این آیه ارتباط برقرار کنم تو کربلا بود، تو بین الحرمین، سال به نظرم 93-94 مشرف بودم. یکی از آیون از هیئتی‌های تهران تو بین الحرمین مشغول صحبت شدیم، این بزرگوار به من فرمود که آی باقی، من سالی حداقل 60 بار مشرف کربلا میشم. 60 بار. من گفتم آقا درست دارید میگید، سال 54 هفته است، یعنی بعضی از هفته ها دوبار مشرف کربلا میشید؟ فرمودن که بله. عرض کردم خدمتشون خب خوش به حالتون، دیگه انقدر به شما دادن براتون راحته، بخواید هزینه کنید مشرف کربلا بشید. اگر ما هم داشتیم ای بسا اینجور توفیق نصیبمون میشد هر هفته بلکه هفته دو بار مشرف حرم سید الشهدا بشیم. ایشون به من گفتش که آقای باقی زمینی اومدی یا هوایی؟ گفتم هوایی اومدم. گفتش که کل هزینه سفر چقدر شده؟ من گفتم به نظرم مثلا 5-6 تومن، سال 94. ایشون گفتش اما من که مشرف شدم هزینه سفرم 500 تومن شده. 500 تومن. گفتم حاج لابد همه اهل و عیال رو هم با خودتون آوردید دیگه؟ فرمودن نه خیر، تنها اومدم. گفتم چطور پس؟ دیگه هواپیما رو دربست گرفتید لابد؟ ایشون گفتش نه، من هر روزی که تهران نباشم حداقل 100 میلیون ضرر میکنم. ایشون کارخونه دار بود، چند هزار کارگر زیر دستش بود. من گفت من هر روزی که تهران نباشم حداقل 100 میلیون ضرر میکنم، چون قراردادهایی که من میتونم ببندم، سرمایه گذاریهایی که من میتونم انجام بدم مباشره من ازش بر نمیاد مثل من بخواد عمل کنه. گفتم حاجا خب بسه چی این همه اصرار دارید هر هفته مشرف بشید؟ یه حرفی به من زد خیلی برام جالب بود، تو ذهنم موند. گفتش که آقای باقی این دلار و یورو رو یه جور دیگه هم حالا میشه به دست آورد، اینها قابلیت جبران داره، اما سید الشهدا سلام الله علیه هر روز یه جلوه جدیدی رو میکنه. جلوه این جمعه امام حسین با جلوه جمعه قبلیش متفاوته، جلوه امروز امام حسین با جلوه دیروز و جلوه فردا تفاوت داره. به من آخون تو بین الحرمین داشت درس تفسیر میداد، گفتش این آیه‌ای که توی قرآن هست کل یوم هو فی شأن، گفت من در رابطه با خدا این آیه رو نفهمیدم، اما در رابطه با امام حسینی که آینه اسماء و صفات خداست من تونستم این آیه رو درک کنم. امام حسین سلام الله علیه هر روز یه جلوه جدیدی رو میکنه. من حالا این مال و ثروت رو میتونم جور دیگه هم تحصیل کنم، اما این جلوه امروز امام حسین از دستم بره دیگه تکرار نمیشه. من اون موقع بود که فهمیدم این آیه یعنی چی. کل یوم هو فی شأن. امام حسین سلام الله علیه موقع خروج ابوذر از مدینه در گوش ابوذر همین آیه رو خوند، به خدا امید داشته باش از این ستون به اون ستون فرج، از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، امیدت رو از دست نده، ناامید نباش. خب همین اتفاق هم افتاد دیگه، کی باورش میشد عاقبت اون متخلف سوم اینجور رقم بخوره؟ 3 روز بدنش رو رها کردن، کسی حاضر نبود دست به بدن عثمان بزنه، و آخر الامر هم که دیدن بدنش بو گرفته به ناچار بدنش رو تجهیز کردن و بدن عثمان رو تو قبرستون یهودیای مدینه دفن کردن. خب 12 سال عثمان اونجور با قدرت تاخته بود و کسی فکرشو نمی کرد که یه روزی ممکنه عثمان از روی این تخت زمین بخوره، اما اراده خدا به این تعلق گرفت. چندین سال قبل امام حسین بشارت همچین روزی رو به ابوذر داده بود. جای دیگه ای که میبینیم امام حسین سلام الله علیه این آیه رو قرائت کرده، حسب نقل مرحوم شیخ مفید توی ارشاد، موقعیه که روز عرفه امام حسین با جناب فرزدق روبرو میشه. حضرت 2-3 منزل از مکه دور شده و فرزدق هم با شتاب داره به سمت مکه حرکت میکنه. خب امام حسین و فرزدق با هم روبرو شدن. بعد از سلام علیک و خوشوبش فرزدق عرض کرد آقا این که از اسبم پیاده نمیشم حمله بر جسارت نشه ها، من بیادب نیستم، من میخوام خودم رو به مکه برسونم، وقوف عرفات رو درک کنم، به حج امسال برسم، نشد به مبیت مشعر برسم، اگر نرسم حج امسال از دستم رفته. امام حسین فرمود که معطلت نمی کنم، چند تا سوال کوتاه ازت میپرسم، من عین جت از کجا داری میای؟ عرض کرد من کوفه، کوفه بودم آقا. حضرت فرمود من الکوفت مل خبر، از کوفه چه خبر داری؟ گفتش که آقا سألت من الخبیر، از خوب کسی داری سوال میکنی، من کاملا مطلعم تو کوفه چی داره میگذره. حضرت فرمودن بگو. عرض کرد آقا دورتون رو خلوت کنید. حضرت فرمود غریبه ای نیست، بگو. این جمله معروف رو فرزدق اینجا گفت، قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلاشون با شماست اما شمشیرهاشون بر شماست. امام حسین سلام الله علیه فرمودن صدقت، داری راست میگی، من با تو موافقم، تحلیل من هم همینه، علی رغم این که اینها با سفیر من بیعت کردن و مسلم بیعت اونها رو تایید کرده، اما من میدونم روی این مردم نمیشه حساب کرد. سابقه اینها با پدرم، سابقه اینها با برادرم از یادم نرفته. عرض کرد آقا پس دیگه به سمت کوفه حرکت نمی کنید شما؟ حضرت اینجا باز همین آیه رو تلاوت کرد. امام حسین فرمود ربنا کل یوم هو فی شأن. نه اتفاقا به سمت کوفه حرکت میکنم. آه چرا؟ حضرت فرمود پروردگار من هر روز یه جلوه جدیدی رو میکنه. اگر اراده خدا بر این تعلق بگیره، بله مردم کوفه مردم سست عنصری هن، مردم ضعیف و سست اراده هن، اما اگر خدا اراده کنه اینها میشن کوه آهن، میشن کوه فولاد، از اینها میشه اراده استخراج کرد. امام حسین فرمود من به خدا امید دارم، ممکنه اراده خدا به این تعلق بگیره و ورق برگرده. این هم یه نقل. جای دیگه ای که باز توی منابع ذکر شده امام حسین سلام الله علیه این آیه رو خوند، موقعی بود که در منزل زباله خبر شهادت حضرت مسلم علیه السلام به ابی عبدالله رسید. موقعی که امام حسین خبر شهادت مسلم رو شنید 3 تا آیه خوند. آیه اول انا لله و انا الیه راجعون. برادرای مسلم سرهاشون رو برهنه کردن، امامه هاشون رو زمین زدن، کل کاروان شیون و گریه شد. آیه دوم آیه شهادت بود، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. شهادت در انتظار ما هم هست. و آیه سوم همین آیه سوره الرحمن. حضرت فرمود باز هم ما به سمت کوفه حرکت میکنیم. کل یومن هو فی شأن. ما به خدا امید داریم. عزیزان امید در متن زندگی سید و شهدا سلام الله علیه به چشم میخوره. امید یه موضوع حاشیه‌ای در زندگی امام حسین نیست. اینی که حتی شما شنیدید ابی عبدالله علقمه موقعی که چشمش به بدن بی دست قمر بنی هاشم افتاد، فرمود الان انقطع رجایی. نه اینکه امید امام حسین از خدا قطع شده باشه، نه، یعنی عباس جان الان انقطع رجایی منک، امید امام حسین از ابوالفضل قطع شد. ولا تو گودی قتلگاه هم امام حسین سلام الله علیه داره با خدا مناجات میکنه، صدا میزنه یا رجایی، یا کهفی، یا سندی، یا قیاس المستقیسین، ای امید من، ای پناه من. تو گودی قتلگاه هم حتی امام حسین به خدا امید داره. شب عاشورا تو اون گزارش معروفی که شنیدید، خانم حضرت زینب سلام الله علیها فرمود وارد خیمه برادرم شدم، انهو کان یجلس و یصلح سیفه، امام حسین نشسته بود داشت شمشیر خودش رو اصلاح میکرد، شمشیر رو صیقل میداد، اون شعر رو زمزمه میکرد، یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. ما بیشتر به اون مضمون روزه و مصیبت توجه کردیم، اما این نکته مهمه. کان یصلح سیفه، امام حسین داره شب عاشورا شمشیر خودش رو تیز میکنه. خب حسین جان دور و بر تو چند نفرن؟ لشکر مقابل چند نفره؟ هنوز امید پیروزی داری؟ بله، اگر خدا اراده کنه ورق بر میگرده، کل یومن هو فی شأن. اینجا یه سوالی پیش میاد، ممکنه کسی اعتراض کنه بگه که این امید، امید بی جانیست. خب حسین جان قرائن رو که نگاه کنی میبینی بله امکان پیروزی برای شما وجود نداره، احتمال پیروزی شما شاید به صفر میل بکنه. این امید برای چیه؟ من عرض میکنم شما چه توقعی دارید؟ خب توقع دارید امام حسین بله یه گوشهی بشینه، زانوی غم بغل بگیره، کاسه چکنم چکنم دستش باشه، ای خدا بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، سیاه روز شدیم، کاری دیگه نمیتونیم انجام بدیم. آدم با امید زنده است. پیغمبر اکرم فرمود اگر امید رو از زارع بگیرن، هیچ زارعی، هیچ کشاورزی دیگه دانه و بذر رو تو زمین مخفی نمیکنه. اگر امید رو از مادر بچه شیرده بگیرن، هیچ مادری دیگه بچهش رو در آغوش نمیگیره. من یه مثالی عرض کنم خدمتون، ما استادی داریم، خدا حافظ این استادمون باشه، همیشه برای این استادمون دعا میکنم، خیلی از محضرشون استفاده کردم. ایشون یه خاطره تعریف میکردن، میفرمودن که یه مجلس ترحیمی من رو واسه منبر دعوت کرده بودن، خب پشت تلفن تماس گرفته بودن، گفتن که یه دختر خانوم 17 ساله از دنیا رفته، مجلس سوم این دختر خانومه. خب من رفتم به اون آدرسی که به هم داده بودن، وارد مسجد شدم، دیدم خبری نیست. کلن شاید تو کل اون مسجد به اون بزرگی 7-8 رو پیر مرد نشسته بودن، نه مردونه خبری بود نه زنونه. من تعجب کردم، دیدم پیر زن 80 ساله هم از دنیا بره ختمش شلوغ میشه، چه برسه به یه دختر بچه 17 ساله. خب این دختر کس و کار نداره، این دختر رفیق و آشنا نداره، چرا کسی نیومده توی مجلس ختمش بشینه؟ از یکی از این پیرمردایی که تو مسجد نشسته بود پرسیدم چه خبره، چرا کسی نیومده؟ گفتش که آجا هیچی، این دختر خودکشی کرده. خب اقبالی نیست دیگه، کسی که خودکشی کنه نه تشییع شلوغ میشه نه مراسم ترحیمش شلوغ میشه، حتی کس و کار خودش هم ابا دارن از این که بخوان تو مجالسش حاضر بشن. استاد امام فرمود من این مطلب رو که شنیدم خیلی ناراحت شدم، ناراحت شدم که چرا همچین چیزی رو به من نگفته بودن. بلند شدم از مسجد برم بیرون، دم در مسجد پدر این دختر خانوم یه پیره مرد 60 و چند ساله این بود، جلوی منو گرفت گفتش که آجا کجا میخوایی بری؟ گفتم که آقا من از دست شما گله مندم. خب چرا پشت تلفن نگفتی دخترت خودکشی کرده؟ گفت آجا کی گفته دختر من خودکشی کرده؟ دختر من رو کشتن، دختر من به قتل رسیده، قاتل داره دختر من. گفتم که کی دختر تو رو کشته؟ دختر 17 ساله رو برای چی باید بکشن؟ خب آجا شما منبر تو برو، قول میدم بعد منبر از سیر تا پیاز همه چی رو برای تعریف کنم. خب منبرم رو رفتم، بعد منبر این پیرمرد پدر این دختر اومد کنارم نشست، گفتش که آجا دخترم رو خودم کشتم، خودم با دستای خودم دخترم رو کشتم، قاتل دخترم خودمم. گفتم یعنی چی که آخه دختره مثل برگ گلش رو میکشه؟ گفتش آجا من راننده تاکسیم، من هر شبی که خسته و کوفته بر میگشتم خونه پیش زن و بچه سفره دلم رو باز میکردم، گفتم که دیگه به این جامعه امیدی نیست، فاتحه این جامعه رو باید خوند، چقدر فقر وجود داره، چقدر گرونی وجود داره، چقدر فساد و فحشا هست، لاستیک چقدر گرون شده، چقدر بیبندوباری وجود داره. این حرفا رو می زدم، نمی دونستم که دختر من نمی تونه تحمل کنه. اون موقعی که خانومم به هم زنگ زد، گفتش که هر جا هستی خودتو برسون، دخترمون داره پرپر می زنه، با عجله خودم رو رسوندم، زودم رسیدم، اما دخترم از دست رفته بود، قلبش دیگه ضربان نداشت. مشتشو که باز کردم کف دستش یه نامه نوشته بود برام، بابا جون این حرفایی که تو زدی واسه من ثابت کرد که این دنیا تاریک تاریکه، هیچ روزنه نوری توی این دنیا وجود نداره، جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، ببخشید که با این کار دلتون رو سوزوندم، اما من به فکر خودم بودم، بیشتر از این تو این باطلاق فرو نرم. خب امید رو از آدم بگیرن نتیجهش همین میشه دیگه. شما دارید توقع دارید سید و شهدا سلام الله علیهم نستجیر و بالله خاک بدهانم همچین کاری انجام بده؟ بله، هیچ جای امنی برای امام حسین سلام الله علیه وجود نداره. خدا حضرت میفرمود به اندازه آشیانه تیر، به اندازه جوهر ذوب، به اندازه لونه یه سوسمار حتی روی این زمین بسی من جای امن باقی نذاشتن. یمن برم میکشنم، مدینه برگردم میکشنم، سمت ایران حرکت کنم میکشنم، اما امام حسین سلام الله علیه با امید زنده است. و این امید هم به این نکته خوب توجه کنید، این امید هم امید بی جا نیست، امید بی خود نیست. شما اصلا سیر اتفاقات رو در طول تاریخ ملاحظه کنید، مرور کنید. خدای سبحان موقعی که میخواد خودش رو تو قرآن معرفی کنه میفرماد هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا. ما بارون رو کی نازل میکنیم؟ کی ابر رحمت بر سر مردم به بارش در میاد؟ اون موقعی که همه قطع امید کردن، اون موقعی که همه ناامید شدن، اون موقعی که همه باورشون شده این خشکسالی، این قحطی ادامه پیدا میکنه. خدای سبحان فرماد دقیقا همون موقع است که ما ابرها رو مأمور میکنیم که بارش کنن. امیرالمومنین سلام الله علیه تعبیری دارن، حضرت فرمان که کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، به اون چیزی که هیچ احتمالی برای وقوع و تحققش وجود نداره بیشتر دل ببند تا اون چیزی که بله محتمله، امیدواری که یه روزی محقق بشه. حضرت سه تا مثال زدن، فرمودن تو اون شب سرد توی بیابون حضرت موسی علی نبی نوالهی ولیه السلام رفت برای خانوادهش، برای اهل و عیالش یه تیکه آتیش پیدا کنه، یه گرمایی از این آتیش ایجاد بشه، دنبال نار رفت اما حضرت موسی پیغمبر برگشت، دنبال نار رفت به نور رسید. ملکی سبا امیرالمومنین میفرماد به قصد جنگ با حضرت سلیمان به سمت فلسطین و بیت المقدس حرکت کرده بود، اما نتیجه چی شد؟ آخرالامر گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. اون سحره، اون جادوگرا برای جنگیدن با موسی و هارون، برای جنگ با خدای موسی و هارون اومده بودن، نتیجه چی شد؟ به فوز شهادت نائل شدن. کی فکرشو میکرد؟ بینی و بین الله حضرت عباسی کی فکرشو میکرد؟ این سحره عاقبت به خیر بشن. کار خدا دقیقا همینه دیگه. شما به این آیه توجه کنید توی قرآن شریف. خدای سبحان میفرماد تو ماجرای جنگ احزاب که همه تشکلات، همه گروه ها و حزب ها دست به دست هم داده بودن که اسلام رو ریشه‌کن کنن، مسلمان ها هم بدجور ترسیده بودن دیگه. سوره احزاب آیه دهم: از جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و از ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. موقعی که از بالا و پایین به شما حمله ور شده بودن، موقعی که چشماتون خیره شده بود، موقعی که قلبتون داشت از دهنتون بیرون میزد، خدای سبحان میفرماد که فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. اون موقع بود که نصر ما نازل شد، اون موقع بود که لشکر احزاب به هزیمت رفت، دشمن پا به فرار گذاشت. موقعی که شما فکر میکردید کار دیگه تمومه دیگه، تومار اسلام در هم پیچیده شده، همون موقع بود که خدا شما رو یاری کرد. کار خدا همینه دیگه. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است. اصحاب حضرت موسی بنی اسرائیل، باز قرآن شریف فرمود فلم ما ترا الجمعان، موقعی که این دو گروه همدیگر رو داشتن میدیدن، فرعونی ها انقدر نزدیک شده بودن که اصحاب حضرت موسی گفتن انا لمدرکون، کار دیگه تموم شده، ما دیگه نابود میشیم، این طرف که رود نیله از این طرف هم دشمن داره به ما نزدیک میشه. خب همون موقع بود که نصرت خدا نازل شد، همون موقع بود که رود نیل برای بنی اسرائیل شکافته شد. کارهای خدا اینجوریه. به خدا امید داشته باشم. آدم با امید زنده است. هیچ موقع به هیچ دلیلی امید خودم رو از دست ندم. ببینید آقا مقام معظم رهبری این تعبیری که میکنن و بعضی ها این تعبیر حضرت آقا رو متوجه نمیشن. نستجیر بالله، فرمایشات این ولی خدا رو به سخره میگیرن. آقا فرموده بودن که ما نزدیک قله هستیم دیگه، دو قدم تا قله، بیشتر فاصله نمونده. خب میگفتن که بله، ببخشید من حرف دیگران رو دارم میگم، میگفتن یا از اوضاع خبر نداره یا نمیدونه قله یعنی چی. نه آقا، نگاهش نگاه توحیدیه. هر موقعی که فشارها، مشکلات، تهدیدات به اوج خودش برسه، دقیقاً اون موقع است که فتح اتفاق میفته، اون موقع است که نصرت نازل میشه. خب الان ما در کوران حوادث هستیم دیگه، الان وقتشه. ما امید داریم تو این فشارها، تو این سختیها، تو این مشکلات که خدا اون نصرت نهایی خودش رو انشالله نازل میکنه. آدم با امید زنده است. درس عاشورا برای ما همین امیده. ببینید حضرت مسلم سلام الله علیه، من خیلی به آقا و مولام حضرت مسلم ارادت دارم، چون غلام آفتابم، همه زاف تاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. حضرت مسلم امان نامه محمد ابن اشعث رو قبول کرد. خب مسلم جان فدات بشم، شما نمیدونی به این امان نامه اعتباری نیست. چرا؟ حضرت مسلم میدونه، اما امید داره بتونم زمان بخرم، بلکه یه نامه‌ای بنویسم ابی عبدالله رو از آمدن به کوفه منصرف کنم. تا اون لحظه آخر، حتی اون موقعی که گرفتار شده، برای چاله کنده بودن، تو چاله افتاده، دارن سنگبارانش میکنن، تو اون لحظه هم حضرت مسلم امید خودش رو از دست نمیده. حتی تو مجلس دارالاماره حضرت مسلم به عمر صد رو میزنه، برای ابی عبدالله نامه مینویسی امام حسین نیاد کوفه. آدم با امید زنده است. چرا نصرت خدا پس شامل حال سید و شهدا نشد؟ کی میگه شامل حال سید و شهدا نشد؟ خدا لشکر جن رو نفرستاد، خدا لشکر باد رو نفرستاد که امام حسین یاری بشه، لشکر ملائک نیومدن. روایاتش توی بهار شریف هست دیگه. امام حسین نخواست. و اون کسی که الان یاری شده حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه. ما چند روایت داریم، جناب ابن قولوی استاد شیخ مفید توی کامل و زیاراتش این احادیث رو آورده، اهل بیت فرمودن میخواید خدا رو زیارت کنید بلند شید برید کربلا، اهل بیت فرمودن میخواید قدرت خدا رو ببینید برید زیارت امام حسین. یعنی چی؟ دست قدرت خدا تو ماجرای امام حسین از آستین بیرون زده. همه کار کرده بودن، امام حسین رو توی بیابون لم یزره دور از آدم و آبادی به قتل رسوندن، اهل و عیالش رو اینجور به اسارت بردن، رو بدن ابی عبدالله اسب تاختن، بارها و بارها بقعه سید و شهدا رو تخریب کردن، خواستن شخ بزنن، خواستن آب به این قبر ببندن. اما اون کسی که هنوز پرچمش در اوج قرار داره، باد به پرچمش میخوره، امام حسین سلام الله علیه. نصرت دیگه چجور باید باشه؟ پیروز حقیقی سید الشهدا سلام الله علیه بود دیگه. بحثم رو جمع جور کنم، عرض ادبی به پیشگاه امام زمان داشته باشم و وارد روزه بشم، یه روایت بخونم حسن ختام عرائزم باشه. این حدیث شریف رو جناب سید ابن طاووس رضوان الله علیه در اقبال شریف نقل کرده، روایت فوق‌العاده است. اون راوی جلیل القدر جناب حماد ابن عثمان میگه شب 21 ماه مبارک رمضان خدمت امام صادق بودم. حضرت اعمال مفصلی انجام دادن و یه دعای طولانی رو حضرت زمزمه کردن. این اعمال و این دعا به تفصیلش توی اقبال اومده، جز اعمال شب 21 ماه مبارک. آخر این دعا امام صادق به درگاه خدا عرضه داشت، اسألوکه به جمیع ما سألتوک و ما لم اسألوک، خدایا دارم قسمت میدم به حق همه اون مقدساتی که ذکر کردم و اون مقدساتی که بهش اشاره نکردم، خدایا اینجور دارم تو رو سوگن میدم، اینجور دارم قسمت میدم. خب دنبال چی هستی؟ انت اذن لفرج من به فرجهی فرج و اولیائک. خدایا فرج اون آقایی که با فرج او گره از کار اولیائت باز میشه، فرج او رو معجل کن، فرج او رو برسون. دعای حضرت تموم شد. حماد میگه به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم آجون قربونتون برم، ببخشید دارم جسارت میکنم. آقا شما خودتون اون مهدی هستید، خودتون اون موعود و منجی هستید. حضرت فرمودن نه خیر. عرض کردم آقا ببخشید اون موعود و منجی متولد شده. حضرت فرمودن نه خیر. گفتم آقا ایشالا پس به همین زودی ها متولد میشه دیگه. حضرت فرمودن نه خیر. گفتم آقا ببخشید وقتی که شما اون منجی نیستی، اون منجی متولد نشده، به این زودی ها هم میفرمایید که بنا نیست متولد بشه، اینجور برای چی با آب و تاب داری برای فرجش دعا میکنی؟ حضرت این جمله معروف رو اینجا فرمود، فرمود که توقع امر صاحبکه لیلکه و نهارک، هر صبح و شب منتظر ظهور باش، هر صبح و شب منتظر فرج باش. فَإِنَّ اللَّهُ آیهی که میخوندیم فَإِنَّ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن، خدا هر لحظه جلوه جدیدی رو میکنه. لا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْن ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، به خدا امیدوار باش، خدا اراده کنه در چشم به هم زدنی امر فرج رو اصلاح میکنه. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، تا ابد یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین علی ابن یختین میگه کان تراب با بالامانی منذ مئتی سنین، چیزی حدود 200 سال شیعیان رو با این امید سر پا نگه داشتن. این رو حالا علی ابن یختین زمان خودش میگفت، امروز بخوایم عرض کنیم 1400 و اندی ساله که اهل بیت ما رو با امید نگه داشتن. شیعه با امید زنده است. امید رو از شیعه بگیرن هیچی از شیعه باقی نمیمونه. آیه قرآن خدای سبحان میفرماد که لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، فقط و فقط کفارن که از رحمت خدا ناامیدن. ما که کافر نیستیم، ما مؤمنیم، ما اهل ایمانیم، ما امید داریم، ما با امید زنده ایم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. روزه بخونم براتون. این روزها و این شبها روزها و شبهای سختیه برای اهل بیت. به نظرم امشب باشه که دیگه کاروان پشت دروازه شام میرسه. دم دروازه غم در جان او حل شد، معطل شد، معطل شد، معطل شد، معطل شد. سه شبانه روز عمه امام زمان رو پشت دروازه شام باید معطل کنن. دلیل هم داره دیگه، میخوان شهر رو آذین ببندن، میخوان اون روز ورود شراب رایگان تو شهر پخش کنن، کارها رو میخوان انجام بدن. من مردش نیستم روزه شام بخونم. از دیشب عرض کنم قافله به منزل قنسرین رسید. مرحوم ابن شهر آشوب نقل میکنه در اون منزلگاه یه دیری بود. صاحب اون دیر راهبیه، از بالای بام دیرش داره به این قافله این نگاه میکنه که کنار دیرش اسکان کردن. دید جدای از آتشهایی که روشن کرده بودن، از یه جعبه مانندی نور به آسمون ساطعه. تعجب کرد، گویا بهش وعده هایی هم داده بودن، منتظر بوده، گویا امید داشته همچین شبی رو ببینه. همه ثروتش رو، همه مال و منالش رو جمع کرد، اومد به بزرگ این قافله مراجعه کرد. حالا نمیدونم پیش شم رفته یا پیش کس دیگه ای رفته. همه ثروتش رو تحویل داد، گفت فقط و فقط یه شب این صندوقچه رو، این جعبه رو به من امانت بدید. خب برق این سکه ها چشم اون فرمانده لشکر رو گرفت و قبول کرد که این صندوق رو امانت بده. صندوق رو وارد دیرش کرد، در این صندوق رو باز کرد، با سر بریده مواجه شد. عجب سری، پیشانی شکسته شده، رگها نامنظم بریده شده، لبها ترک خورده، زیر چونه امام حسین سوخته، تقصیر حرارت تنور است این سوختگی زیر چانده، خاکستر و خاک روبه رو موهای امام حسین نشسته. اما هنوز در اوج زیبایی این چهره نورانی، سرشو به سمت آسمون بلند کرد. الهی به حق مسیح عیسی ابن مریم، طعم و روحا زرز ان تو کله منی، خدایا به این سر دستور بده با من صحبت کنه. امام حسین چشمای قشنگشو باز کرد، لوای حضرت تکون خورد، فرمود ما تورید یا راهب، دنبال چی هستی؟ عرض کرد من انت، آ خودتو معرفی کن، شما چه کسی هستی؟ حضرت فرمود انا ابن رسول المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا، انا العدشان، انا القتیل، انا القریب. صورت رو صورت امام حسین گذاشت، صورت ابی عبدالله رو غرق بوسه کرد. بعد از اون نوشتن گلابی آورد. با وفا بود عجب خیر ببیند راهب، شست و شو داده دو چندان شده زیبایی تو. این خاک و خاک روبه رو از چهره ابی عبدالله شست، چهره ابی عبدالله نورانی تر از قبل شد. من همینجا یه گریز بزنم، میخوام بگم مگه این راهب محاسن ابی عبدالله صورت ابی عبدالله رو شستشو نداده بود؟ چرا چرا چرا؟ پس بمیرم. برای چی موقعی که سر و وارد خرابه کردن رقیه گفتش که بابا من لذی خزده و شیبته که به دماغ، بابا محاصرت چرا خودیه؟ نذارید جواب بدم. اون نانجیب جوری یزید ضربه دستش شتاب داشت، دندان تو که جای خودش خیزران شکست. هر ضربه‌ای که به لب و دندان امام حسین میزد خون تازه جاری میشد. حضرت رقیه، حضرت زینب، این مخدرات دارن این صحنه رو میبینن. اون راهب با گلاب شست و شو داد، اما این بیادب چی؟ ای داده بیداد، ای داده بیداد، دیر ترسا و سر سبت رسول مدنی، وای اگر طعنه به قرآن زدد انجیل و زبور، این بیهیا نیم خورده نجاستشو کنار سر ارباب ما بریم. بازی بچه ها امید داشتن خدا کند قدحی را که ریخت روی سر تو گلاب باشد عزیز دلم شراب نباشد. رقیه میگفت بابا ای کاش علنگوهای منم غارت نکرده بودن، خلخال پامو نبرده بودن، گوشوارمو نبرده بودن، منم مثل اون راهب میتونستم همه این طلاها رو جمع کنم تحویل بدم، یه شب بابا تو رو داشته باشم. موقعی که امام حسین قرآن میخون اون نانجیب چوب میزه، زبان حال این سه ساله اینه بابا اینقدر قرآن نخوان، این چوبها نامحرمه، شب بیا ویران هرقدر خواستی قرآن بخوان. عرض بعد تمام تحویل بدم. سر و وارد خرابه کردن، از نزدیک داره با این سر روبرو میشه این سه ساله، بالاخره وصال اتفاق افتاد، داره قربون صدقه باباش میره، اما باورش نمیشه بابا انقدر عوض شده باشه. برای فرج امام زمان دارم روزه میخونم، نیتی به غیر از فرج نداشته باشیم. اگه بناز با این روزه ها گره از کار من وابشه، حسین جان گره تو کارم بیفته، اما نمیخوام با این روزه ها گره از زندگی من بازشه، من فقط برای فرج مهدی دعا میکنم. یک جفت چشم، دو لب، کمی موی مختصر، بابا بنا نبود چون این مختصر شود. چشمش سو نداره، دست میکشه رو سر و صورت بابا، دستش به لبای بابا رسید، بابا لبات چرا اینجور ترک ترک خورده، بابا چرا دندون سالم تو دهن نداری بابا؟ این نازدانه همون کاری رو کرد که عمه زینبش تو دروازه کوفه کرده بود. عقیله بنی هاشم نگاهش به سر بالای نیزه افتاد، پیشانی شکسته امام حسین رو دید، صدا زد حسین جان غیرت خواهرت قبول نمی کنه، پیشونی تو شکسته باشه، پیشونی زینب سالم باشه. اینجا نازدانه هم گفت بابا غیرت دخترت قبول نمی کنه، تو دندون تو دهن نداشته باشی، دندونهای دخترت سالم باشه. صاحب ناسخ و تواریخ می نویسه رقیه دست کوچیکشو مشت کرد، انقدر محکم با مشت تو دهن خودش می زد، دهن پر از خون شد، خون راه نفس و بس. یه موقع عمه سادات دید سر یه طرف، رقیه یه طرف، نظر فرج سرا بزنیم یا حسین. فرج امام زمان مؤجل بگردان، قلب مطهرشون از ما راضی قرار بده، از باقی مانده غیبتشون صرف نظر بفرما، آمینهای ما در رکابشون مبدل به تکبیر بگردان. رهبر انقلاب تا روز ظهور و بعد ظهور برای نوکری و خدمت امام زمان یاری کن، توفیق نوکری امام زمان به ما هم ارزانی بدار.